چه حرفی با اونها دارید؟
برای کیا؟
برای کسانی که مرددن بیایم رای بدیم یا رای ندیم؟
ببین رای ندیم که نقش خودمون حذف کردیم، حذف کردن نقش خودمون که دیگه کف زدن نمیخوایم، ما میگیم نیستیم نباشیم، یعنی مثل میمونه یکی خودشو کلن از صحنه دور کنه. خب چرا این بعد چی گیرمون میاد؟ ما وقتی میخوایم رای بدیم ناچاریم وارد مسائل بشیم، ناچاریم دستبندی ها رو بشناسیم، ناچاریم آدم ها رو بشناسیم، ناچاریم روابط رو بشناسیم و این میخواییم واقعا انتخاب کنیم. خب این خیلی به ما کمک میکنه. فردا اگرم میخواییم انتقادی کنیم، اگه میخواییم یه مسئله رو قبول نکنیم، یه راه حل جدیدی میخواییم بدیم، اصلا برای کارکرد خودمون میخواییم تشخیص بدیم که در حقیقت چه کاری رو انجام بدیم به نفعمونه، کدام تصمیم رو بگیریم. خب باید این روابط رو بشناسیم و این وقتی انجام میشه که ما تصمیم بگیریم که در انتخابات شرکت بکنیم، ولی خب آدم انگیزه نداره بره مداخله بکنه، حضور پیدا کنه. در ثانی با حال فرض کنید اگر رأی دادن با رأی به اصطلاح رأی ندادن چیز مهمی نیست، خب چرا اینقدر اصرار میکنن دشمنان ما که رأی ندیم؟ اصرار بی جای اونا و اصرار مداوم اونا که نه حتما نباید رأی بدیم، معلومه به نفع ما نیست، ولو این که ممکنه در رأی دادن ما آدم منتقدی هم باشیم، به جای 10 نفر 3 نفر رو رأی بدیم، به جای 20 نفر 5 نفر رو انتخاب بکنیم، با دقت انتخاب بکنیم، ولی حتما رأی ما تأثیر خودش رو داره. حالا فرض کنید اصلا نشد، ما مسئولیت خودمون انجام دادیم، بالاخره ما یه عضو جامعه هستیم و نمیتونیم از این مسئولیت فرار بکنیم. اگر ما رأی ندیم و فرض کنید با رأی ما خراب شد، با رأی ندادن ما مسئولیت داره، ما داره فایده نداره این که با کنار بکشیم و کسی هم نمیاد این بعدها برای ما ثبت کنه یا افتخاری بنویسه که بگیم مثلا ما رأی ندادیم پس چنین و چنان. بنابراین به نظرم قهر کردن فایده نداره، بهترین راه اینه که ما تاثیرگذار باشیم، اثر بذاریم، ولو اینکه این اثر خیلی باشه یا نباشه. بالاخره ما توی جمع بزرگ داریم زندگی میکنیم، الزاما هرچی ما بخوایم اتفاق نمیفته، یا ممکنه مقدمات کار اونجور که ما دوست میداشتیم فراهم نشده، ولی به هر صورت باز بین اینا، بین خوب و خوبتر بد و بدتر میتونیم انتخاب کنیم دیگه.
بله.
چرا نکنیم؟ یعنی ما فرض کنید بگیم بد، حالا بدتر خوبه یا بد؟ بگیم خوب، حالا خوبتر خوبه یا خوب؟ پس هر جهتش رو بگیریم. به نظر من رأی دادنه هم خیال آدم راحت تر میکنه، هم حس بهتری به آدم میده، هم نتایج بهتری برای خود فرد ایجاد میکنه.
بسیار متشکرم از سوزیاتون آقای دکتر. آقا محمدی، آقای دکتر جمعه تلفن کنیم بهتون؟ نه از اصلا بردی بگیم بسیار یه قول میگیریم، چون اونجا اون روز دو تا کار باهاتون داریم، یکی این که یه ارزیابی که مردمی که میبینید و موقعیتی که کشور درش قرار گرفته، قطعا حالا باز هم احتمال بسیار زیاد صحبتهای مهم رهبری رو خواهیم داشت، ولی در این حال میدونم که آنچه که به عنوان مشاهده به شما خواهد داد تأثیری در توصیفات خواهد داشت، اونجا بیشتر میشنویم از شما.
من در جمعه در خدمت شما.
خیلی متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. 30,36,37 یادتون نره من رأی میدم چون
انتخابات در پیش داریم.
انتخابات در پیش داریم.
یه عده‌ای نمیخوان این انتخابات اونچنانی که شایسته این ملت انجام بگیره.
تلاش میکنه
حضور مردم در صحنه باید ترویج بشه.
اینی که شما میبینید
درباره این که آیا در انتخابات شرکت بکنیم نکنیم، نه چه فایده داره، این یه چیز ساده نیست. این همون سیاست راهبردی
آمریکاست.
این همون سیاست راهبردی دشمنان انقلابه. در مقابل اینا باید جهاد تبیین سینه سفر کن. در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کن. در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کن.
هر کسی صدایی داره، هر کسی زبان گویایی داره،
هر کسی مخاطبی داره، میتوانه اثر بگذاره، باید نیز زمینه کار کنه و تواصل
بالحق.
این حقه. حواسی به وظیفه همه است.
امروز
احساس
وظیفه نسبت به انتخاباتی که از کارهای نقد جامعه
مجاهد در جهاد طبیعی،
هر کسی صدایی داره، هر کسی زبان گویایی داره، حواسی به وظیفه همه است.
خب بسیار متشکرم آقای علیرضا، برای ما پیام دادن از تهران، نوشتن من رأی میدم برای انتظارات، من رأی میدم چون انتظاراتم حتما از میان این همه داوطلب کسی پیدا خواهد شد. یکی دیگر از شنوندگان ما برای ما پیام فرستادن که اسم خودشون رو نوشتم، آقای منوچهر، گفتن که من رأی میدم چون مجلس باید گرانی رو حل کنه. یکی دیگر از شنوندگان ما به نام خانم پریچهر گفتن که من رأی میدم چون مجلس باید قضیه اجاره نشینی رو حل کنه. خب انتظارات ظاهرا بالا تا اینجا که گفته میشه اینا که ملیه. بسیاری از شنوندگان ما هم دارن راجع به این موضوع برای ما پیام میفرستن، برخی هم اسم خودشون رو ننوشتن. خواهش میکنم اگر از جایی به ما پیام میدید اسم خودتون رو هم بنویسید، ممنون میشم. یکی از شنوندگان ما آقای سید امیررضا محمودی هم از مشهد نوشتن من رأی میدم چون وطنم سرای رشد و تعالی منه. آفرین، بسیار خوب، از همه شما متشکرم. دکتر کوشکی از تحلیلگران و صاحب نظران سیاسی و البته روزنامه‌نگار با ما همراه هم که بیشتر در این باره باشون صحبت میکنیم. و استاد دانشگاه سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما آقای بی‌نیاز و همه دوستان شنونده در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. احتمالاً آقای دکتر خط رو خط شده، من خیرخواه هستم.
باز میخوام ببخشید. خیرخواه عزیز.
خواهش میکنم.
از شدت دوستی و علاقه و محبت گاهی وقت ذهنها جا به جا میشه. بله آقای خیرخواه در خدمتتون هستم.
شما محبت بزرگوارید. آقای دکتر بگذارید من پرسشی که از دکتر آقا محمدی داشتم رو تو این فاصله کوتاهی که ما تا پایین برنامه داریم از شما بپرسم. به هر حال داره تحلیل های مختلفی راجع به انتخابات جمعه ارائه میشه. فضای مجازی هم مملو از اظهار نظرهایی است که داره آزادانه میچرخه و در این حال محافلی که این حدود 15,000 نفر برقرار کردن در فرصت تبلیغات انتخاباتی، رسانه ملی هم که با سازوکار فراوان خودش که همه دیگه امروز به خصوص در صفحه اول جام جم همه دیدیم که چه ساختار و سازمانی رو رسانه ملی پای کار رو برد برای انتخابات. اما سخن و پرسش من در ارتباط با مرددینه، شما فکر میکنید که برای اونها چه باید گفت در استدلال تثبیت این انتخابات در روز جمعه و ایفای مشارکت ملی همپای بقیه شهروندان؟
بله، من یه نکته رو اول بگم، این وسط این گمان نباید ایجاد بشه که مثلا خیلی اوضاع خرابه و حالا اگر بعضی ها نیان اتفاق خاصی میفته، چون تصور و یا دقیق‌تر بگم توهم تو بعضی ها ایجاد شده از توسط بالاخره فضای مجازی یا شبکه‌های ماهواره‌ای که جمهوری اسلامی دیگه محتاج رأی شده و مثلا داره به هر بدبختی رأی گدایی میکنه و اگر شما نرید رأی بدید این بلا سر جمهوری اسلامی میاد. میخوام بگم اگر کسی با این تصور نمیخواد رأی بده هیچ اشکال نداره، تصورشو و توهمشو نگه داره و شنبه یک شنبه آمارها رو نگاه کنه تا متوجه بشه که صرفا خودش رو از یه حقی محروم کرده و نیامدن کسی بلایی سر جمهوری اسلامی نخواهد آورد. این نکته. نکته اصلی که میخوام عرض کنم اینه که به هر حال انتخابات یه پیامدهای درونی و داخلی داره که حالا من اصلا ورود نمی‌کنم بهشون، بحث دیگریست. کارویژه‌های مجلس و اینکه مجلس چه کارهایی رو میتواند انجام بدهد یا نمیتواند اصلا اون مباحثی است که خیلی در موردش صحبت شده، ورود نمی‌کنم. اما یکی از کارویژه ها و یکی از فواید مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو نکته ایست که شاید کمتر گفته شده و این هست که به هر حال ببینید ما در فضای قرار گرفتیم، در مقطع و برش زمانی هستیم که منطقه ما کاملا منطقه ملتهب و بحرانی و خاصی هست. الان آتش جنگ بخش زیادی از منطقه ما رو در بر گرفته و آمریکایی ها، انگلیسی ها، رژیم صهیونیستی یک طرف و مردم غزه، مردم یمن، بخشی از مردم عراق و اینها در طرف دیگر و لبنان مخصوصا، و این کانون بحرانی و ملتهب هر لحظه واقعا این امکان هست که آتش این مخاصمه و نبرد دامنگیر سایر نقاط منطقه هم بشه. یعنی شاید ما منطقمون در طول 100 سال اخیر در چنین موقعیت عجیبی قرار نگرفته از شدت بحرانی بودن فضا. و خب این وسط نکته دوم این هست که در این حالت درسته که جمهوری اسلامی به یاری خدا و به هر حال با بهره برداری از مدافعان خودش و تجهیزات و امکاناتی که فرزندان این مرزوبوم ساختند و ایجاد کردند، ما یک دیوار دفاعی نسبتا مطمئنی داریم. به همین دیوار دفاعی و سپر دفاعی باعث شده که تاکنون این التهابات و بحران‌های منطقه دامنگیر ما نباشه به طور مستقیم به لطف خدا. اما اینکه کسی تضمین بده که ما در آینده نزدیک هم آنچنان قدرتمندیم از نظر دفاعی و نظامی که هیچ آسیبی به ما نخواهد رسید، واقعا کسی نمیتونه بگه. الان آمریکایی‌ها دارن توی منطقه ما هر دو سه روزی کشتی از دست میدن، انگلیسی‌ها دارن هر دو سه روزی کشتی از دست میدن و خیلی فضای خاصیه. ارزان‌ترین، ساده‌ترین، سهل‌الوصول‌ترین و در دسترس‌ترین روش برای بالا بردن دیوار دفاعی ما و افزایش امنیت و منافع ملیمون در این کانون بحرانی مشارکت در انتخابات. مشارکت در انتخابات من عرض کردم مباحث داخلی و اصلا ورود نمی کنم. یک فایده و بازتاب خیلی سریع بیرونی داره و اون اینکه نمایشگر انسجام و اتحاد جامعه ماست. وقتی یه جامعه منسجم باشه، متحد باشه و هم‌آوایی و هم‌افزایی داشته باشن مردمش و در یک رزمایشی به نام مثلا انتخابات بروز پیدا کنه این هماهنگی و انسجام، نتیجه اینه که این میتونه به سادگی و بدون کمترین هزینه اون دیوار دفاعی را بالاتر ببره و دشمنان رو و همه کسانی که به نوعی بدخواه این جامعه و این نظام و این مملکت هستن، اونها رو ناامید کنه از اینکه بخوان این آتش التهاب منطقه رو به خاک و منافع ما بکشونن. به هر حال ما یادمون نرفته که توی دو هفته گذشته بایدن آسیب هایی که به منافع آمریکایی ها و نیروهای آمریکایی در منطقه رسیده بود رو به صراحت اعلام میکرد. درسته که شلیک ها از خاک ایران صورت نگرفته به پایگاه های آمریکایی، اما ما ایران رو مقصر میدونیم. خب این که حکومت آمریکا که عادت کرده خودش هم شاهد باشه، هم شاکی باشه، هم قاضی باشه، هم حکم بده، هم مجری حکم باشه، هنوز جرأت دست اندازی و جسارت رو به ایران و چون خاک ما جمهوری اسلامی منافع ما پیدا نکرده، عرض کردم به مدد لطف خدا و اون مدافعان و رزمندگان غیور اسلام و ایران بوده. اما بهترینه و معقول اینه که ما با یک حرکت بسیار ساده، یعنی هر ایرانی که میتونه رأی بده روز جمعه نیم ساعت وقت بذاره حد اکثر و در ساده ترین و سهل الوصول ترین روش ممکن ما امنیت ملی خودمون رو ارتقا بدیم، دشمنانمون رو مایوس کنیم و یه امنیت قابل قبول رو برای آینده هر حرکتی که قرار انجام بشه برای کشورمون رقم بزنیم. قطعا هر ملتی در چنین برهه و در چنین فضایی قرار بگیره احساس میکنه که برای افزایش امنیت خودش باید انسجامش رو و هماهنگیش رو به نمایش بگذاره و چه فرصتی بهتر از انتخابات. برای خاطر بهتره که از این فرصت استفاده کنیم برای افزایش میزان امنیتمون. و فراموش نکنیم امنیت پدیده‌ای نیست که بگیم بسه. شما هر چقدر میزان امنیت جامعتون رو بالا ببرید اطمینان خاطرتون بیشتر میشه و آسیب‌های احتمالی به شما کمتر وارد بشه.
خیلی متشکرم.
این یک فرصت تاریخی است که من فکر میکنم که بسیاری از اونایی که اهل عقلانیت هستن تو کشور ما با هر دیدگاهی از این فرصت حتما بهره گیری خواهند کرد.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر گوشکی، تحلیلگر سیاسی. خانم آقایان، با این مصاحبه فرصت برنامه ما هم به پایان رسید. تا شب انتخاب رو البته هر شب پیشتون هستیم با صفحه 12. شنونده ما بمانید.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش دیداریست.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیبایی است. این آسمان سرشار زیبایی است. سرشار زیبایی
رادیو اقتصاد و برای آینده.
دکتر ساجد کاشفی هست در حوزه
شما چطور؟ خوبی؟
سلام علیکم.
خوبی مگر؟
سلامت باشید. خیلی ممنونم.
آقای حالا اگه من عروسم رو راضی کنم یه جورایی که گازو کمتر مصرف کنه، پنجرهاشم دو جداره کنه، حالا کرسی هم بزنه و اینا، اجازه میدین من یه آتشدان بگیرم تو بالکن واسه خودم بذارم؟ مادر من دیگه پیرم، گناه دارم دیگه.
من بعید میدونم شما با این اوصافی که خودتون الان تعریف کردید و روی کردتون اینه که بچه‌ها و نسل‌های بعد و نوه‌ها و نتیجه‌ها انشالله بتونن از گاز استفاده کنن، دوست داشته باشید گاز مملکت رو که منابع ملی کشور، دود کنید بره هوا.
آخه خیلی قشنگ بود، چی کارش کنم؟ خوشم اومد.
میتونید ببرید دست خانواده رو بگیرید، آخر هفته تشریف ببرید این اطراف شهرتون.
خب
بعد اونجا با هیزم آتش روشن کنید، سیب زمینی و چیزای دیگه هم کباب کنید و به لذتش رو ببرید.
ماجراهای ننه بهین و دکتر قسمت سوم.
ولی آقای دکتر، حالا این که شما میفرمایین من حالا عروسم رو راضی میکنم، بالاخره هر کاری شده واسه آیندگانمون بکنیم، اما الان ما با این که پنجره دو جداره نداریم، 4 تا بخاری تو خونه زدیم، اشکال نداره؟ یعنی من... یه دونه تو پذیرایی زدیم، 2 تا اتاق خوابارم زدیم، یه دونم کجا گذاشتیم؟ فکر کنم تو هال گذاشتیم. آره خوبه؟
من بعد از شما سوال بکنم، قدیما که تو خونه‌های مردم بخاری نفتی بود
خب.
یا یه موقعی هم بخاری‌های گازی آمده بود که با کپسول کار میکرد؟
بله.
آیا شما همه جاهای خونه رو همزمان به یه اندازه گرم میکردید؟
نه آقای دکتر، میگه ما چی کار میکردیم؟ ما قشنگ پتو میپیچیدیم دور خودمون یا یه پالتوی چیزی میپوشیدیم، همیشه با اون میچرخیدیم. از اینجورا پشمیه ساق بلندم داشتیم تا روز آنو میومد، نمیدونین چقدر کیف میداد، اصلا مثل بخاری بود خودش. مادر از اونا میپوشید، الان من خودم از اونا میپوشم، یعنی میشینم تو خونه گور میگیرم با این 4 تا بخاری. ولی خب دیگه میگن بچه‌ها سردشون میشه، سرما میخورن، گناه دارن، چیکار کنیم؟
مثلا حاج خان ببینید، من خودم که دوران کودکیمون رو سپری میکردیم، یادم میاد که تقریبا اوایل مهر ماه یا اواخر شهریور مادرمون میرفت بخشه لباسای زمستونیمون رو میآورد.
بله
که لباسای بافتنی بود و اینا، نزدیکای عیدم که میشد اینا رو جمع میکردن، لباسای بهاره و بعدم تابستونی رو میآوردن. ولی الان ما تقریبا چنین چیزی رو نداریم، یعنی تو تمام طول سال با یه نوع پوشش توی خونه هستیم، با تیشرت و حالا با شلوار راحتی. و
آقا این نواهای من با یه دونه عرقگیر دارن تو خونه میچرخن، میگن وای گور گرفتم گرممه.
بعدم حتما پنجره رو باز میکنن.
آفرین، میگم مادرم پنجره رو وا کن، خب خونک شی.
خب این همینه دیگه، وقتی ما به جای این که با کم کردن بخاری یا درجه پکش دمای محیطمون رو بیاریم به دمای استاندارد پنجره باز میکنیم، همون آلودگی است. یعنی اون چیزی که الان شما میفرمایید چند برابر اون کار عروس خانومتون ضرر داره میزنه به گاز کشور.
عروسم گفت به من و دختره، گفت مادر پنجره رو وا نکن، انرژی هدر رفت. گوش نکردم.
خب پس رقابت دارید با هم، خانواده خوبیه، توش بحث انرژی خیلی جدیه.
بله اصلا ما هر روز راجع به شکرش باقیه. آخه میدونی من تو اخبار شنیدم موضوع گاز و اینا رو، دیگه گیر دادم به این عروسه. حالا شما جدی نگی، من عروسه رو میخوام یه بهانه گیر بیارم بهش گیر بدم، ولی اونم هی داره به من چیکار میکنه، میگه که تو این کارو میکنی انرژی زیاد مصرف میشه. من نمیدونم دیگه کدوم
اون تفاوت خانم، مگه یه فرهنگی بشه که همه به هم دیگه تذکر بدیم؟ من به انگیزه هاش کار ندارم. یعنی شبیه
یعنی گیر بدیم به هم دیگه، آقا مصرف نکن.
بله سر این مصرف بهینه، نه که مصرف نکن، بهینه مصرف کن.
مصرف نکنیم که بهتره، همش میمونه واسه آیندگان مادر.
نه اونا خدا همین نعمت رو هم داده که ما هم ازش استفاده کنیم. قرار نیست همش رو برای آینده هم بذاریم، ولی به اندازه خودمون و به اندازه‌ای که بتونیم به کشور خودمون منفعت بیشتری برسونیم باید استفاده بکنیم.
من اینو هستم، یعنی یه کاری کنیم کشورمون پیشرفت کنه. آقا این کشور به کمک من و شما احتیاج داره. من همیشه اینو به بچه‌ها میگم، نواهام هم میشینن میگم مادر برای ما قصه بگو، یه قصه ای بهشون میگم که آخرش نتیجهش این باشه که شما باید یه کاری بکنین که این کشور پیشرفت کنه.
بله
اما دکتر یه سوالی واقعا، حالا این آلودگی هوا واسه چی مادر؟ من دیگه این سرفه عمونمو بریده از بس سرفه کردم. این گاز تقصیر نداره؟
نه گاز که تقصیری نداره تو این زمینه، اتفاقا اگر گاز نمی بود ببینید چه اتفاقی میافتاد. گاز
یعنی
تو
گاز
بینه.
خودش باعث آلودگی نشده اصلا؟
گاز باعث آلودگی مستقیم به این معنا نشده، نه.
خب
گاز
خوبه.
چه اتفاقی رخ میده وقتی ما گاز رو بد مصرف میکنیم و زیاد از حد مصرف میکنیم؟ من برای شما مثال بزنم، تو همین شهر تهران تقریبا تو روزهای اوج سرما نزدیک به 90 میلیون متر مکعب گاز روزانه مصرف میشه. دکتر ساجد کاشفی هستم، مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران. بیش از یک دهه است که در رسانه ها از اهمیت صرفه‌جویی انرژی میشنویم و تقریبا همه ما تبلیغات گسترده وزارت نیرو و شرکت ملی گاز رو در رسانه های مختلف دیدیم و شنیدیم، یا پیام ها و توصیه های مختلفی که در رسانه های مختلف برای بحث مصرف انرژی مطرح میشه را به گوش هممون رسیده. و از طرف دیگه چند ساله که طرح و تدوین استاندارد برچسب انرژی ساختمون ازش گذشته و با اینکه طی سنوات گذشته سالهایی به نام اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شد و تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها فازهای اجرایی هم حتی این بحث اصلاح الگوی مصرف به خودش گرفت، اما همچنان سوال اساسی مطرحه و اون سوال اینه که چرا با همه این اوصاف همچنان شاخص مصرف انرژی ما بهبود چندانی پیدا نکرده و حتی اگر ما شاخص شدت انرژی را مد نظر قرار بدیم طی 10 سال گذشته بعضن با افزایش روبرو بودیم. به نظر میرسه که هنوز در عمل و نه گفتار اراده جدی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی به وجود نیامده و در بسیاری از بخش‌ها فقط در مقام گفتار ما به این موضوع پرداختیم. به عنوان مثال هنوز در کشور ما وسایل انرژی بری در حوزه‌های مخصوصاً وسایل گازسوز تولید میشه که از بعده‌های پایین برچسب انرژی برخوردار هستند. سوال اساسی که اینجا میتونیم مطرح کنیم اینه که چرا با وجود این همه تلاشی که در طول این سالها انجام شده و بودجه‌های فراوانی که توی این حوزه هزینه شده، همچنان در بخش ساختمان مصرف انرژی با شرایط استاندارد و مصرف بهینه فاصله زیادی داره؟ نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که در شاخص مصرف انرژی در هر متر مربع ساختمان در ایران ما 5 برابر بالاتر از شاخص اروپا هستیم و این نشون میده که ظرفیت و پتانسیل بسیار زیادی برای صرفه‌جویی و مصرف بهینه گاز در بخش خانگی وجود داره. سوال دیگه ای رو که بعد مطرح کنیم اینه، با اینکه شاید نزدیک به 2 دهه از اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان میگذره و همه ناظران و مهندسان ناظر ساختمان باید این موضوع رو مد نظر خودشون قرار بدن، همچنان ساختمان‌هایی رو که داره در کشور ما ساخته میشه از استانداردهای معیار مصرف انرژی به دور هستند. وقتی ما به یافته‌های علمی که منتشرم شده رجوع می‌کنیم، می‌بینیم به دلیل عایق نبودن پوسته خارجی ساختمان به طور میانگین و تقریبی حدود 35% اتلاف انرژی از دیوارهای جانبی صورت می‌گیره، 25% از سقف و 10% از کف ساختمان‌ها. ولی می‌بینیم در احداث ساختمان‌های جدید هم هنوز موضوع عایق‌کاری ساختمان‌ها آنطور که باید و شاید و آنطور که در استانداردها تدوین شده مورد توجه قرار نمیگیره. یکی از مشکلات اساسی ما در این حوزه اینه که ما ابتدا اجازه میدیم ساختمان ها با عدم رعایت الزامات مصرف بهینه انرژی ساخته بشن و بعد به فکر اصلاح آنها میافتیم، حالا از طریق تصویب قوانین یا تخصیص بودجه و منابع در این حوزه. اما اگه از همون ابتدا الزامات مرتبط با بهینه سازی انرژی از جمله مبحث 19 و 22 مقررات ملی ساختمان رو رعایت بکنیم، باعث میشه تا سرمایه های کشور صرفه‌جویی قابل توجه جوهی رو شاهد باشن. در این بین نقش وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، نظام مهندسی ساختمان بسیار برجسته است و امیدواریم با ایفای نقش مثبت از سوی تمام دستاندرکاران حوزه ساختمان، چه وزارت راه و شهرسازی، چه شهرداری ها و چه سازمان نظام مهندسی ساختمان، شاهد احداث ساختمان هایی با رعایت الزامات بهینه سازی انرژی باشیم.
آب میوه های آلیس با تکه های میوه. آلیس برای خانواده.
موج جوایز هیجان انگیز در موج های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق العاده برای خریداران بلیط آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش های آبی در موج های آبی مشهد. قیمت خرید بلیط آنلاین 150,000 تومان.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمز لنت مدرن تندیسه. فقط با یک میش ترمز با این میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.
هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.